الطاهرين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. وأما عن الثاني مثل بر فرمانش مرحوم آخوند اشکالی کرد و منطقا بر فرمانش مصباح از اون فرمانش دوم منطقا جواب بدن ولی جوابشون شاید خیلی واضح نباشه. انشاءالله یک دو روز دیگه اگر زنده بودیم میرسیم به جوابی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه از این اشکال دوم مصباح دادن. بعد مرحوم آخون در کفایه بر جوابی که بر حل مشکل دادن که اگر کسی به جای قصر تمام خوند عملش درست و مستحق عقاب هم هست، خودشون در کفایه دو تا اشکال کردن بر حرف خودشون. اشکال اول این است که ان قلت علی هذا یکون کل منهما فی موضع الاخر سببا لتفویت الواجب فعلا و ما هو سبب لتفویت الواجب کذالک حرامون. حرمة العبادة وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلامين. خلاصين اشكالشون بر خودشون اینه که شما فرمودید که هم نماز قصر مصلحت ملزم دارد ولذا در سفر نماز قصر واجب است و هم نماز تمام مصلحت ملزم دارد ولذا در این که امر به تمام نیست اگر مسافر نماز رو تمام خون نمازش صحیح است در مستحق اقامه. خب وقتی که هم قصر مصلحت داشت و هم تمام، نتیجه حرف شما این می شود که هر کدام از این درک خوند دیگری فوت می شود اگر قاصر خون دیگه مصلحت تمام عایدش نخواهد شد و بالعکس و فرض این است که نماز امر عبادی است و اگر چیزی باعث تفویت امر عبادی بشود این میشه حرام و اگر اونی که موجب تفویت شده خودش عبادت باشد بشه یک عمل عبادی حرام و در جای خودش ثابت شد که حرمت عبادت موجب فساد عبادت هست پس بنابراین ولو تمام مصلحت ملزم دارد نباید این نماز تمام صحیح باشد چون باعث شد که اون مصلحت قصر از بین برود و عائد ما نشود پس اگر چه شما از ناحیه تعدد مصلحت ملزمه اثبات کردید که نماز تمام در عین این که امر ندارد صحیح است چون مصلحت ملزم دارد خب ما از این طرف میگوییم این نماز تمام صحیح نیست در عین این که مصلحت ملزم دارد چون این نماز تمام باعث تفویت نماز قصر شد و از این حیث میشه فاسد و عمل عبادت فاسد هم که درست نیست این اشکالی که خودشون وارد میکنن بعد در جواب می فرماین قلتو لیس سببا لذلك قایتهو انهو یکونو مزادن له وقد حققنا في محله أن الزد وعدم زده متلازمان لا لیس بینهما توقف اصلا. خلاصه جواب اینه که ما قبول داریم که به قول شما نماز تمام با نماز قصر که هر دو ملاک ملزم ندارن ضد یک دیگرن، و جمعشون ممکن نیست. ولی اینی که شما فرمودید هر کدام از این دو سبب هستن برای تفویت دیگری، این را قبول نداریم. چون اگر یکی سبب شد و دیگری مسبب، این معناش اینه که اینا در دو مرتبه هستند. مرتبه سبب قبل از مرتبه مسبب هست. مثل مقدمه و ذل مقدمه میمونن. ولی این حرف رو ما در مبحث این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، این ما ردش رو اثبات کردیم. این بحثیشون که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست در جلد اول کفایه صفحه 206 چند امر بیان میکنن. در اون امر ثانی اونجا باید مراجعه بفرمید، نسبتا مفصل بحث میکنن که زدان سبب و مسبب نیستن، زدان متلازمان هستن. یعنی هر زدیم ازل میخوام با عدم زد آخر متلازم هست. ولی زدی سبب عدم زد آخر نیست. چون زد با عدم زد خودش در یک مرتبه هست. مثلا گرمی با سردی ضدان هستن، گرمی با عدم سردی در یک مرتبه هست و متلازمان هستن، نه این که در دو مرتبه باشد. پس چون در یک مرتبه هست نمیشه گفت که تمام ضد قصر است یا قصر ضد تمام است و این سبب و مسبب هستند. درست از زد هستن، جمعشون ممکن نیست، ولی سبب و مسبب نیستن. هر کدام از این دو با عدم دیگری در یک مرتبه هست. اشکال آخری که بر خودشون وارد می کنم و جواب میدن اینه که بعد از آنی که شما گفتید هر دو ملاک ملزمه دارن، هم تمام و هم قصر، هم جهر و هم اخفات، و وقتی که هر دو ملاک داشتن پس اگر کسی عالمان و آمدن به جای قصر تمام بخواند، و به جای جهر اخفاتن قرائت بخواند، باید عمل درست باشد، چون ملاک ملزمه دارن. نهایت مستحق عقابن، ولی عمل درسته. با حال این که هیچ کس قائل به این حرف نیست که مسافر در عین این که می داند نماز قصر برش واجبه، اگر تمام بخواند هیچ کس نگه نمازش درست، همه نگه نماز باطله. یا در قرائت جهر به جای اخفاد بخواند، همه نگه باطله. پس از این معلوم میشه که این جواب شما که هر دو ملاک ملزمه دارن ولذا اگر تمام خود نماد درسته، این جواب درستی نیست. و اگر هر دو ملاک داشته باشن باید عالمانم اگر کسی تمام خون نماز درست باشه، کما این که مثلا در موضع تخییر که مسافر در چند را مخیر است بین قصر و تمام، که یکی حائر حسین علیه السلامه، عالمان و آمدن میتونه قصر بخونه میتونه تمام بخونه، چون هر دو ملاک دارن. در جواب این اشکال میفرماین فانه یقال لا بأس بالقول به، این اشکالی که شما کردید این اشکالی است که قابل قبول هست ثبوتاً، مشکلی نیست در قبول این حرف شما، ولی ما از مقام ثبوت که اطلاعی نداریم، مقام جعل تکلیفه. از مقام اثبات است که ما کشف میکنیم مقام ثبوت را. و اگر کسی جهلن به جای قصد تمام خوند، در مقام ثبوت، چون ما دلیل داریم که این نماز درست است، روایت داریم، کشف میکنیم که ثبوتاً درسته، مشکلی نیست. اما در جایی که عالماً به جای قصر تمام بخواند، ما در مقام اثبات یک همچه دلیلی نداریم که این نماز درسته، روایت حدیثی در این باب نیست. وقتی که در مقام اثبات دلیل نداشتیم، پس نمیشه قبول کنیم که ثبوتاً اشکالی نخواهد داشت. اما نسبت به جاهل اگر تمام خون، ما دلیل داریم که نماز درسته در مقام اثبات. پس میگیم ثبوتاً هم مشکلی نیست. بعد هم اضافه میکنم که هیچ استبعادی هم ندارد که وظیفه انسان مختلف باشد به اختلاف حالات. اگر جاهل بود بگیم نماز درسته، اگر عالم بود بگیم نماز درست نیست، یعنی چون از این جور موارد ما داریم در شریعت که با اختلاف حالات وظیفه تغییر میکنه، یعنی کما این که مثلا در حالت سفر با حالت حضر، در حالت مرض با حالت صحت و سلامتی، در حالت اضطرار با غیر اضطرار، کلی وظیفه تغییر میکنه. و دلیل هم داریم. و در اینجا چون دلیل نداریم برای این که حالت علم هم مثل حالت جهست، رضا میگیم نه، حالت علم مثل حالت جهل نیست. دو حالت هست و هر حالتی دارای یک حکم است، مثل همون قصد، مثل همون سفر و حضر میمونه. هست نتیجه این شد که مشکلی رو که مرحوم آخون ثبوتن حل کردن، برای این که اگر تمام به جای قصر بود اخفاق به جای جهرد یا بالعکس بود، بر حل این مشکل خودشون دو اشکال کردن و از هر دو اشکال هم جواب دادن. یه اشکال هم که قبلا بیان شد که از اون اشکال هم بعضی جواب گفتن و بعضی هم انقل گفتن. و اما در مقام ثبوت، در مقام ثبوت ما دلیل داریم که تمام به جای قصر درسته، جهلا جهر و اخفات هم به جای دیگری درست است جهلا، و دلیل ما هم روایت صحیح است. این روایت انشاءالله فردا عنوان میکنیم و معلوم خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آله.